بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهایت الحکمه 14 بهمن 99. استاد گودرزی 15 بهمن 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب ما بحثمون در رابطه با فصل چهارم از مرحله چهارم بود. مدعایی که مرحوم علامه مطرح میکنن این هست که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات هست. بعد از این خب این عنوان رو مرحوم علامه توضیح میدن و برای این مدعا استدلال اقامه کردن. حالا رسیدیم به استدلال دوم. قبل از اینکه استدلال دوم رو مطرح کنیم، بحث ما اونجایی که واجب الوجود رو داریم، یعنی واجب الوجود بودن خداوند مفروغ عنه، بحث ما در وصف و کمالی برای واجب الوجود هست. یعنی ما هم بگیم این واجب الوجود به ذات که برای ما مفروغ عنه هست، که واجب الوجود هست، آیا نسبت به کمالی از کمالات هم واجب الوجود است؟ یعنی حالت امکانی نسبت به کمالی از کمالات دارد یا ندارد؟ و الا اصل واجب الوجود به ذات برای ما مفروغ عن هست در اینجا. یه نکته. نکته دوم این هست که اون کمال رو هم که میخوایم در موردش بحث بکنیم، اونم کمال وجودیه. این مهمه، این دوتا رو باید در نظر داشته باشیم. خب ایشون میفرماید که اگر واجب الوجود به ذات نسبت به کمالی از کمالات کفایت نکند، بلکه نسبت به اون کمال حالت امکانی داشته باشد. حالت امکانی یعنی این که ذات واجب نسبت به این کمال مقتضی نیست، یعنی حالت امکانی براش هست. اگر این چنین باشد، پس این کمال وجودی برای واجب اگر بخواد ثابت بشه نیاز به غیر داریم، یعنی غیر باید این کمال وجودی را برای واجب حاصل بکند و ایجاد بکند. خب حالا با این بیان مرحوم علامه وارد استدلال میشن. پس اگر واجب الوجود به ذات نسبت به کمالی از کمالات حالت امکانی داشته باشد، یعنی مقتضی این کمال نداشته باشد، یعنی این که ذات واجب نسبت به این کمال وجودی کفایت نکند بلکه نیاز به غیر داشته باشد، خب اگر ما اون ذات واجب رو در نظر بگیریم به خودی خودش بدون این که اون غیر رو لحاظ بکنیم، یعنی با غیر کاری نداریم، سوال این است که آیا واجب الوجود به ذات با این صفت کمالی واجب است یا بدون این صفت کمالی واجب است؟ اگر بگید این صفت کمالی رو باید داشته باشن، خب میگیم پس اون غیر رو شما لحاظ نکردید، یعنی واجب الوجود به ذات با به اضافه این صفت کمالی واجب الوجود است و در این حال اون غیرم وجود ندارد. این لغویت در علیت پیش میاد، یعنی اون غیر که قرار بود علت برای این صفت امکانی باشد دیگه بود و نبود شکسان است. چرا؟ چون ما غمزه این کردیم از او، لحاظش نکردیم و دیدیم که صفت هم هست و واجب الوجود هم واجب هست. خب این لغویت در علیت پیش میاد، یعنی چی؟ یعنی بود و نبود او در این صفته تأثیری نداشت. اگر بگیم واجب الوجود بدون اون صفت واجب الوجود هست، باز اینجا همون لغویت پیش میاد. لغویت در اون قسمت این بود که بود او لحاظ نشده بود، یعنی بودن او لحاظ نشده بود و صفت وجود داشت. در حالت نبودن این صفت اگر واجب الوجود به ذات واجب الوجود باشد، بدون این صفت میگیم باز اون عدم علت علیت ندارد، چون علت وجودش علت است برای معلول، عدمش و علت هست برای عدم معلول، پس اون هم باز نبودش علیت برای عدم اون کماله نداشت، پس در هر دو صورت نقویت لازم میاد و تالی باطنون فر مقدمون مثل دو که واجب الوجود از جمعی جهات واجب نباشه. این استدلالش بخونیم. حجتون اخرى ان ذات الواجب به ذات لو لم تكن کافیتن فی وجوب شیء من صفات الکمالیت التي يمكن ان تتصف بها کانت محتاجتن فیه الى الغیر. ذات واجب به ذات اگر کافی نباشد در وجوب شیئی از اون صفات کمالیه که امکان دارد اتصاف این ذات به این صفت کمالیه، خب اگر کافی نباشد کانت محتاجتن فیه الى الغیر، پس محتاج است در اون شیء از صفت کمالیه، محتاج به کی هست؟ به غیر. و حین اذن لو اعتبرنا از ذات الواجبته به ذات فی نفسها، در این صورت، در این صورت که واجب الوجود در این صفت کمالی محتاج به غیر است، در این حالت اگر ما اعتبار کنیم ذات واجب را فی نفسه با قطع نظر از اون غیر، وجودن و عدمن، یعنی وجود و عدم اون غیر رو لحاظ نمی کنیم، فان کانت واجبتن مع وجود تلک الصفه، اگر واجب است با اون صفت، لغت علیت ذالک الغیر، لغویت آن غیر لازم میاد. چرا؟ چون قرار بود علت باشه. علت باشه نیست، یعنی بودش باعث وجود این معلول است که صفت کمالی باشه و نبودش باعث نبود صفت کمالی است. خب ما اون غیر رو لحاظ نکردیم و در این حال این واجب با این صفت واجب هم هست، این لغویت از این طرف. و قد فرض علتن، و حالا اینکه فرض شده بود علت باشه، این و حالا اینکه بابا حالی میشه حاضا خورم، این خلاف فرض است. چرا خلاف فرض است؟ چون فرض شده بود که غیر علت باشد، با این بیان علت نیست. و ان کانت واجبتن ما عدم تلک الصفه لزم الخلف ایزن، اگر واجب باشد ذات با عدم آن صفت، لازم میاد خلف. همچنین این خلفش از دو جهت هست، یکی از جهت عدم اون عدم علت، علت بود برای عدم معلول که اون علیت باز لغو میشه و این خلاف فرضه، یکی هم از این جهت که شما گفتید که واجب الوجود نسبت به این صفت کمالی، در واقع صفت کمالی براش نباشد، صفت کمالی برای واجب نباشد و این نبودش باعث نقص در اون واجب الوجود هم پیش میاد، از این خلاف فرض هم هست. مستشکل اشکال میکنه اینجا. اشکالش چیه؟ اشکال اینه که شما گفتید که ما اون غیر رو لحاظ نمی کنیم. غیر رو لحاظ نمی کنیم یا به عبارتی عدم لحاظ دلیل بر عدم وجود نیست. خب شما لحاظ نکردید، اما دلیل برای که نیست. مثلا میگیم من اون غیر رو لحاظ نکردم، اما اون غیر وجود داره و علت برای اون کمال وجودی هم هست و واجب با این کمال وجود، کمال وجودی واجب ذات شد. پس این که من غیر را لحاظ نکردم دلیل بر این نیست که اون غیر نباشد. عدم لحاظ دلیل بر عدم شیء که نیست. بعد میاد این مثال میزنه، میگه شما واجب بحث ماهیت رو در نظر بگیرید، میگید ماهیت من حیث و لیست الا هی لا موجوده ولا معدومه، شما این رو دارید میگید، ولی به حسب واقع و نفس الان بالاخره ماهیت یا هست یا نیست. این که من لحاظ وجود و عدم این ماهیت رو در خارج نکردم، عدم لحاظ دلیل بر عدم تحقق در خارج و عدم تحقق در خارج که نیست، بالاخره یا هست یا نیست. پس لحاظ ما با واقع کاری ندارد و در واقع هم تأثیری ندارد. اینجا هم همونجور باشه، اینجا میگیم ما اون غیر رو لحاظ نکرد. خب لحاظ نکرده باشی، این که لحاظ نکردی دلیل برای اینکه نباشه. مرحوم علامه نسبت به این اشکال میگه که این اشکال شما وارد نیست. چرا؟ چون قیاس منفارده. شما قیاس رو بردید رو ماهیت. ماهیت یه فرقی با وجود داره. اینه که گفتم کمال وجودی رو بعد وجود فرض بکنیم به خاطر اینجا. مرحوم علامه فرمود که ماهیت من حیثیه به صورت چیه؟ یک جزیره است. قبلا گفته بودیم که ماهیات مسار کثرتن. ماهیت حیثیتشون حیثیت غیریت هست. ماهیت حیثیتشونه که ارتباط با غیر ندارن. در ماهیت اگر شما چیزی رو لحاظ نکردید، اینو شما ذات رو دارید نگاه میکنید، ذات ربطی به وجودش ندارد. ما به حسب ذاتش میگیم خودش هست و لا غیر، به حسب اون میتونه موضوع میتونه معلوم باشه. اما اینجا که دارم میگم صفت کمالی را علتش رو در واقع لحاظ نمی کنم، صفت کمالی وجوده، وجود ذاتش ارتباط با غیره. اگر غیر رو شما لحاظ نکردید، یعنی غیری نیست دیگه، نمیشه مثل ماهیت بهش نگاه کرد. چرا؟ چون ماهیت ذاتش این بود که تباین دارد با غیر، با دیگران ارتباطی به عبارت مثل جزیره میمونه. من حیثیه از مسار کثرت است. پس لحاظ کردن او به حسب ذاتش منافاتی با تحققش در خارج یا عدم تحققش در خارج ندارد. اما در جایی که ذات شیء ارتباط است، اگر شما لحاظ نکنید، یعنی اون ارتباط کلا از بین میره. در بحث کمال وجودی ما میگیم این کمال وجودی وجود است، وجود نسبت به علتش رابطه وجود ربطی دارد. اگر شما این رو مستقل نگاه کردید، یعنی به اون غیر نگاه نکردید، یعنی غیری نیست، چون اگر بود که ربط میشد دیگه مستقل نگاهش نمیتونستی بکنی. پس قیاس شما قیاس مل فارغ است و اینجا رو نمیشه به اونجا مقایسه کرد. و اورد علیها ان عدم اعتبار العلت به حسب اعتبار العقل لا ينافي تحققها في نفس الامر. میفرماید ایراد وارد میشود بر این حجت اخرى، به این که عدم اعتبار علت به حسب اعتبار عقل، یعنی اینکه عقل اعتبار میکند این عدم را، لا ينافي تحققها في نفس الامر، منافاتی با تحققش در نفس الامر ندارد. لحاظ و اعتبار شما واقع را دست نمیزنند. کما ان اعتبار الماهیت من حیث هیه و قلوبها به حسب هذا الاعتبار و قلوبها بعد به حسب هذا الاعتبار عن الوجود و العدم و العلت الموجبت لوجود لهما لا ينافي اتصافها في نفي الخارج بعد ما به حصولها و حصول علتها. می فرماید همچنان که اعتبار ماهیت من حیث و هیهیه و همچنان که این خلوه بگیم بهتره به خاطر اینکه عطب اون اعتبار کنیم و خلوه این ماهیت به حسب این اعتبار از وجود و عدم و علت موجبه برای وجود و عدم، این اعتبار ماهیت و خلوه ماهیت منافات ندارد به اتصاف ماهیت در خارج به یکی از این وجود عدم و حصول علت وجود یا عدمش. پس میتونه در خارج این ماهیت یا موجود باشد و یا معدوم، اما به حسب اعتبار عقل منم وجود رو در نظر بگیرم و نه عدم را. خب این اشکالی که وارد کردم، پس اشکال مستشکل به کجا بود؟ به اون قسمتی بود که ما غیر رو لحاظ نکردیم و لغویت در علت پیش اومد. مستشکل میگه نه، اینجا غیر رو ما لحاظ نکردیم و لحاظ ما با واقع کاری نداره، میتونه در واقع غیری باشد ولی من لحاظش نکنم، پس لغویت در علیت پیش نمیاد. مرحوم علامه فرماید و رد به انه قیاس ملفاره، رد می شود این بیان شما به این صورت که این قیاس مال فارغ است. شما اومدید بحث وجودی را که این رفته به علت هست را با بحث ماهیت که مسار کثرت است شما مقایسه کردید، قیاس مال فارغه. فان حیثیت الماهیت من حیث هی غیر حیثیت الواقع، حیثیت ماهیت من حیث هی غیر از حیثیت واقع هست. فمن الجایز ان یعتبر حل عقلو و یقصر نظرو نظره الیها من حیث و هیم من دون ملاحظت غیرها من وجودن و عدمن و علت ما. می فرماید جایز است اینکه عقل اعتبار کند ماهیت را و محدود کند نظر را در ماهیت از آن جهت که ماهیت است، بدون ملاحظه غیر این ماهیت از وجود و عدم و علت این وجود و عدم. در بحث ماهیت این رو میتونه انجام بده. و هذا بخلاف الوجود العینی، بخلاف وجود خارجی. فان حیثیت ذاته عین و حیثیت الواقع و متن تحقق. حیثیت وجود خارجی عین متن خارج بودن هست. فلا یمکن اعتباره بدون اعتبار جمیع ما یرتبط بهی من علت و شرط. حالا که حیثیت ذاتش عین خارجیتش هست، شما نمیتونید بگی من این رو لحاظ میکنم بدون اون غیر و در عین حال اون در خارج همون جوری باشد و لازما غیر از اون حیثیت خارجی باشد. چرا؟ میگیم به خاطر اینکه همین ذات این وجود خارجی عین تحققش هست. این که شما گفتید اعتبار نمیکنم تحقق غیره نیست، غیر از ماهیت. ماهیت یه ذات داره، یه وجود داره، ذاتش لحاظ میکنی با وجودش کار نداری. اما اینجا اون علت و این معلول ما که کمال وجودی باشن، اینها عین خارجیته. اگه شما گفتید این کمال وجودی را من نگاه میکنم اما به علت نگاه نمیکنم، یعنی ربط را ربط نمیبینی، یعنی ربط نیست، یعنی ربط نیست. خب این در واقع جواب بود از اون اشکالی که بر استدلال دوم وارد کردن. مستشکل استدلال دیگری هم مطرح میکنن در اینجا برای اینکه واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات هست، و اون این هست که اگر واجب الوجود به ذات نسبت به یک صفت کمالی کفایت نداشته باشد، پس در اون صفت کمالی محتاج به غیر است، پس اون غیر هست که علت موجبه این صفت کمالی برای واجب خواهد بود، پس واجب الوجود به ذات در این صفت کمالی محتاج به غیر است، و چیزی که در صفت کمالی محتاج به غیر باشد دیگه واجب الوجود به ذات نخواهد بود. و یمکن تقریر الحجت به وجه آخر با و ان عدم کفایت ذات فی وجوب صفت من صفات الکمالیه یستدعی حاجته الى وجوبها الى الغیر. می فرماید ممکن است تقریر حجت به وجه دیگر و این است که عدم کفایت ذات، یعنی ذات واجب الوجود، در وجوب صفتی از صفات کمالیه، این عدم کفایت استدعا می کند حاجت این واجب در وجودش به غیر. فاول علت الموجبه، اون غیر چی؟ علت موجبه برای صفت کمالی هست. و لازمه ان یتصف الواجب بالذات، ان یتصف الواجب بالذات بالوجوب الغیری. پس واجب بالذات باید متصف به وجوب غیری بشه. یه نکته اینجا وجود داره. اون چیه؟ بحث ما این بودی گفتیم واجب الوجود بالذات خب واجب الوجود دیگه، درسته؟ بعد گفت که اگر در یک صفت کمالی محتاج به غیر باشه، واجب الوجود به ذات واجب الوجود بالغیر میشه. خب چرا نگفت نسبت به اون صفت کمالی واجب الوجود بالغیر میشه؟ گفت در ذاتش واجب الوجود بالغیر میشه. نکتهش اینجاست که یا کنید ذات واجب الوجود بسیطه، بسیط جز نداره که نسبت به یک جز بگیم واجب الوجود از ذات به یک جز بگیم واجب الوجود نیست. اگر در یک جز واجب، یعنی در یک حیثیتی واجب الوجود نباشد، یعنی وجوبش بالغیر باشد، در ذات کلن وجوب بالغیر پیدا میکنه. به این اعتبار بحث وجوب بالغیر رو مطرح کرد. پس اینجور میشه که ولازمو ان یتصف الواجب بالذات بالوجوب الغیری. وقد تقدمت استحالتو، و قبلا گفتیم که وجوب غیری نسبت به واجب نداریم. یعنی چی؟ یعنی گفتیم که اگر چیزی واجب به ذات هست نمیتواند واجب بالغیر باشد، قابل اجتماع نیستن. قبلا اینو گفتیم. چرا؟ چون وجوب بالغیر با امکان سازگاری داره. اگه شما گفتید که وجوب بالغیر دارد بعد وجوب به ذات دارد، یعنی هم واجب به ذات هست یعنی و هم ممکنه بالغیر هم امکان به ذات دارد، یعنی هم واجب به ذات هست هم واجب به ذات نیست، چه تناقض. بعد اینجا یه اشکال وارد میکنن، اما این اشکال بین استدلال نخواهد بود. میگه آقا ما یه سری صفات داریم، اینها از سنخ نسب و اضافات هستن. یعنی چی؟ مثل خالقیت، مثل رازقیت. این صفات اگر شما بگید واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع جهات هست، پس باید نسبت به این هم واجب الوجود من جمیع جهات باشد، و حالا که این نسب و اضافات قائم به طرفین هست، یعنی خداوند نسبت به فلان شخص در نظر که بگیم رازقیت دارد، خالقیت دارد، پس خالقیت و رازقیت خداوند وابسته به غیر است. یه پاش وابسته به غیر هست، یعنی غیری باید باشه، چون خداوند نسبت به چیزی که نباشه که نمیتونه بگیم خالقیت داره. پس خالقیت خداوند اگر واجب باشد وجوبش به غیر خواهد بود، یعنی به ذات نخواهد بود. پس این که شما گفتید واجب الوجود به ذات، واجب الوجود است من جمیع جهات، این استدلال شما و این ادعای شما اینجا نقض میشه. این ادعا مرحوم علامه فرماید که این صفاتی که شما مثال زدید اینها صفات فعلی هستند و بحث ما در کجاست؟ در صفات ذاتی. یه نکته. نکته بعد این هست که تمام صفات فعلی به یک صفت برمیگردن، به عبارتی تمام نسب و اضافات به یک صفت برمیگردن، به قیومیت برمیگردن. قیومیت به کجا برمیگرده؟ به یک صفت در ذات برمیگرده و اونم قدرته. پس تمام صفات فعل به قیومیت برمیگرده، قیومیت به قدرت برمیگرده. پس اگر میگیم خداوند خالق است در مرتبه ذات، البته ما میگیم یعنی قادر بر خلق است. اگر خداوند رازق است یعنی قادر بر رزق است و الی آخر. و از این جهت که ما همه رو به ذات برگردوندیم، قادر واجب الوجود من جمیع، واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع جهات است، اینجا هم شامل میشه. اما نه نسبت به نسب خاص و اضافه خاص، بله نسبت به مطلق خالقیت رو باید بگیم. نسبت به خالقیت جزئی اصلا صفت ذات نیست دیگه، صفت فعله. مطلق خالقیت که اون غیر رو دیگه لحاظ نکنه صورت جزئی، همه اینها به قدرت برمیگرده، قدرت هم همون قادرش کاملش خواهد شد. و اوردن علا اصل المسئله، اصل مسئله یعنی این که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمعی جهات است. یعنی میخواد میگم که این اوردن مال این استدلال سوم نیست، مال اصل بحث هست. و اوردن علا اصل المسئله به انهو منبوزون به نسب و اضافات، مراد از این اضافات همون نسب هست، یعنی اضافه مقولی نیست که عرض باشه. منقوضون به نسب و اضافات لاحق لذات الواجبیه. خب از چه جهت لاحق می شود این نسب و اضافات به ذات واجبیه؟ می فرمون من قبل افعال متعلقه به معلولات الممکنه الحادثه، که این نسب و اضافات ملحق می شود به ذات واجب از قبل افعال واجب، که این افعال واجب متعلق به واجب هستند، معلول و ممکن و حادث هستند. چی میخواد بگی اینجا؟ میخواد بگی اگر متعلق هستند به معلولات، یعنی یه طرف این نسب و اضافات وابسته به اون معلولات هست و معلولات هم حادث هستند و چیزی که حادث باشه دیگه قدیم که نیست، قدیم به ذات. حالا که این چنین است، پس صفات فعل همشون وجوب برای واجب تعالی نخواهند داشت. تمام است. پس این قاعده که شما گفتید واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع جهات است، نقض شد به صفات فعل. فإن النسب والإضافات قائمة بأطرافها تابعة لها في الإمكان. می‌فرماید نسب و اضافات قائمه به اطراف هستن. قائمه به اطراف یعنی چی؟ یعنی یه طرف واجب، طرف مخلوق و ممکن، تابع برای اون اطراف هستن در امکانشون. خب اگر یه طرف، میدونید که اضافه هم تابع اخص طرفین میشه دیگه، اگر یه طرفش ممکنه یه طرفش واجبه، اون صفت میشه ممکن. پس اون خالقیته چون یه پاش در ممکنات هست، پس خالقیت هم میشه صفت امکانی. صفت امکانی که شد دیگه وجوبی نخواهد بود. پس قاعده که شما گفتید واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع جهات است، نقض شد. خب کل خلق و رزق و الاحیاء و الاماتت و غیره ها میفرماد و یندفع به ان هذه النسب و الاضافات و صفات المأخوذه منها کما سیأتی بیانه معان منتزعه من مقام الفعل لا من مقام الذات. میفرماید دفع میشود به این صورت که این نسب و اضافات، نسب و اضافات مثل خالقیت و رازقیت و اینها و صفات المأخوذه و صفات المأخوذه تمنها و صفاتی که از اینها اخذ میشن، منظور همون خالق رازق اینها، کما سیأتی بیانه همچنان که بیانش خواهد آمد در مرحله دوازدهم. خب این نسب و اضافات معانی هستن که انتظام میشن از مقام فعل نه از مقام ذات. یعنی چی میشه؟ یه مقام ذات داریم بعد ایجاد میکنن، بعد از این ایجاد که فعل واجب است صفتی به نام رازقیت در واقع به عنوان یک نسب نسبت به اضافه و خالق به عنوان یک وصف و صفت برای واجب انتظام میکنیم. پس این صفات و نسب و اضافات متأخر از ذات و متأخر از فعل ذات هستن. پس ربطی مقام ذات نداره، بحث ما در صفات ذاتیه بود نه در مقام صفات فعل. نعم، این نعم چی میخواد بگه؟ میخواد بگه بله این نسب و اضافات ریشه‌ای در ذات دارن. یعنی تمام اینو صدرا دارن تو جلد شش اذکار دارن، یعنی تمام صفات فعل الهی به یک صفت برمیگردن. مرحوم علامه در این مرحله دوازدهم هم این رو دارن. اگه بتونم پیداش کنم. که تمام صفت فعل به یک صفت برمیگرده و اون هم قیومیت هست.
قیومیت رو فهمید قائم برده مثلا همین چیز هست دیگه
قدرت. قیومیت صفت فعل خوب بعد خود قیومیت به یک صفت ذات برمیگرده یک قدرته. حالا پیداش نکردم ولی اسوارم این رو داره. حالا خودتون نگاه کنید دیگه بحث صفات که تقریبا صفحه 100 میشه، تقریبا 100 به بعد که نگاه کنید تا 130 در رابطه با صفات بحث کنم اونجا، البته به صفات به نحو کلی. بعد از 130 دیگه علم و قدرت و حیات اینا صفات به صورت جزئی بحث میکنه، مثل مرحوم علامه تو نهایه هم میکارن جا. خب نعم، این نعم عرض کردم میخواد بگه که تمام صفات فعل به یک صفت که قیومیت باشه و قیومیت هم به یک صفت که صفت ذات هست برمیگرده و در این صورت اون قاعده هم شامل این نوع صفات خواهد شد. نعم لوجود هذه النسب و الاضافات ارتباطون واقعیون بهی. میفرماید برای وجود این نسب و اضافات ارتباط واقعی با واجب تعالی هست و صفات المأخوذتون منها لذات واجبتون به وجوبها و صفاتی که عرض می شود از این نسب و اضافات برای ذات، نسب و اضافات برای ذات واجب هستن به وجوب اون ذات. فکونهو تعالی به حیث و یخلقو و کونهو به حیث و یرزقو الی غیر ذالک صفاتون واجب هستن. چی میخواد بگه اینجا؟ میخواد بگه این که ما میگیم خدا به گونه ای هست که خلق میکند یعنی قادرون علال خلق. این که میگیم به گونه ای هست که رزق میدهد یعنی قادرون علال رزق. حالا که اینجوری شد میشه صفت ذاتی، صفت ذاتی که شد میشه واجه. حسن قاعده ما هم شامل اینجا خواهد شد. صفاتون واجبتون و مرجعها الى الاضافه الاشراقیه، و مرجع این نسب و اضافات به اضافه اشراقیه خواهد بود که سیعتی تفسیر القول فیه فی ما سیعتی انشاء الله که مرحله هشتم باشد. قد تبینه که انشاء الله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.